الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. ظاهرا دي بحث ما رسيد به نظريه صاحب كفاية در باب معنای حرفی و گفتیم نظریه ایشون ظاهرا طبعا لصاحب الفصول اگر اشتباه نکرده باشیم یا اینکه هم مستقلا وفاقا لصاحب الفصول بهتر تا بگیم طبعا وفاقا لصاحب الفصول نظرشون عبارت از اینست که معنای حرفی و معنای اسمی اینها به ذات تفاوت ندارن، هر دو طبیعت الابتدا هستن. متواضع شرط کرده که اسم را به صورت استقلالی لحاظ بشه در مقام استعمال و معنای حرفی به صورت عالی آلتا و حالتا فی الغیر ملحوظ بشه در مقام استعمال. یعنی شوازه وضع کرده و شرط کرده بر مستعملین که استعمال کنندگان اینطوری ملاحظه بکنن معنی اسمی و حرفی را، اون یکی استقلالی یکی عالی. این روی هم رفته نظر صاحب کفایه است. ادله هم اقامه کرد و فلان که کار نداریم دیگه، تو این را خوندیم. خب حالا ایراد، اولین ایراد عبارت است از این که در منتهى الدرایة اورد علی، ایراد هم مشهوره، منتهى الدرایة هم مطرح فرمودن، بله، به این که خب این شرط این واضح آمده در مقام و از شرط کرده، خب این از چند حالت خارج نیست. یکی این که بگوییم داعیش این بوده، یعنی داعی داشته، یعنی گفته من داعیم به وضع اینه، اینطور داعی دارم، داعی یعنی انگیزه، من انگیزم اینه، اینطور خوشم میاد که اسم را در این معنا که به کار میبرید با لحاظ استقلالی باشه، حرف را که به کار میبرید با لحاظ عالی. خب میفرماید که این تبعیت از داعی واضح چه دلیلی بر لزومش هست؟ ما باید تبعیت بکنیم از واضح در موضوع الله، و اما تبعیت از دواعیش دیگه لازم است. هیچ معنای دیگرش این است که بگوییم نه، این شرط مثل شرط فی ضمن العقد، یعنی وضع مثل یه عقدیه که چطور اگر یه شرطی فی ضمن العقد واقع شد رعایتش لازمه. مثلا یه کسی میاد میگه که بعتو که هازا به هازا به شرط کنسل مسجد، اینه به شما فروختم به این مبلغ به شرط اینکه مسجد جاروب کنیم، شرط دیگه، شرط فی ضمن العقد و واجب الوفاست، باید رعایت بشه. خب حالا میفرماید که اگر چنون چه عرض کنم به خدمت شما، اینا ما بیاییم این وضع را مثل عقدی حساب بکنیم، بگیم فی ضمن الوضع هم شرط کرده که چی؟ که مثلا اینطور لحاظ بکنیم، پس این شرط فی ضمن العقد لازم الرعایه. شرط جواب، شرط فی ضمن العقد که لازم الرعایه است به دلیل ادله شرعیه است. دلیل شرعی داریم برش که وقتی عاقد عقدی کرد و چیزی را شرط کرد فی ضمن العقد چه باید بشه؟ اوفو المؤمنون عند شروطه، بله حدیثش اینه، المؤمنون عند شروطه، که اجماع داریم مراد شروط فی ضمن العقد رجوع فرمودید. خب پس باید رعایت بشه به دلیل شرعی، چون واجب شرعن. ولی در باب وضع این مسائل خب ما حکم شرعی که نداریم، توجه فرمودید، در باب وضع واضع چی وضع کرده، چی بکنید چه نکنید، آیا ما حکم شرعی در این باب داریم که نداریم. فبناءً على ذلك عرض کنم خدمت شما واجب الرعایه نیست. و اگر شرط ابتدایی مقصوده در مقابل شرط فی ضمن العقد، چه میگن؟ شرط ابتدایی. یعنی شرط ابتدایی یعنی اینکه در ضمن چیزی نیست. ابتدا میگه آقا من شرط کردم بر شما که فلان کارو بکنید. آیا واجب الوفا؟ اونم میگه قبل تو. اونم میگه من قبول کردم. آیا این شرط ابتدایی لازم الرعایه است؟ که دیگه شرعاً هم لازم الرعایه نیست، چی؟ هیچ اعتباری نداره، نه شرعاً نه عرفاً. پس بنان علی ذلک چند تبدیلش میکنن به چند شق و تمام شقوق را رد میکنن از باب اینکه دلیلی بر وجوب تبعیت از واضح در این امور نداریم. این اراده منتهد درایه. خب یک جوابی ما اینجا دادیم در تحریر الاصول و اون این است که ما اینجا یه شق رابعی داریم. شما سه شق را بیان کردید، ما یه شق چهارمی داریم. این شق چهارم چیه؟ این است که شرط به معنای تقیید وضع باشه. تقیید وضع، این وضع، وضع فعل اختیاریش میتونه به صورت مطلق وضع بکنه، میتونه به صورت مقید وضع بکنه. پس این رو ما عبارت قرار بدیم، نه شرط فی ضمن العقد به معنای الزام ضمنی. چون شرط فی ضمن العقد به معنای الزام چیه؟ گوش میکنید آیون؟ به معنای الزام ضمنیه. خب اون این مراد نیست، مراد عبارت است از تقیید وضع. وضع را مطلق نگذاشته، وضع را مقید کرده به یه صورت خاصی، بنابراین علقه وضعی محدود میشه. کجا علقه وضعی هست کجا نیست؟ اگر شما استعمالش میکنید در لحاظ استقلالی در مورد است و لحاظ عالی در مورد حرف، اینجا علقه وضعی هست. اگر چنانچه این شرط این رعایت نمی کنید، این حرف رو به کار میبرید در لحاظ استقلالی، اسم رو هم در لحاظ عالی، یعنی عکسش میکنید، اونجا علقه وضعی دیگه هست؟ نه، علقه وضعی منحصر شد. چرا؟ چون که وضع را تقیید کرد، محدودش کرد، مقیدش کرد به این صورت. در غیر این صورت دیگه علقه وضعی وجود نداره. پس اگر شما لفظ من را به کار ببرید با لحاظ استقلالی، علقه وضعی وجود نداره. اگر لفظ الابتدا را به کار ببرید با لحاظ عالی، علقه وضعی وجود نداره. پس بنابراین این مطلبی که میگیم غیر از اون سه شقه، این یه چیز دیگری است که شرط به معنای تقیید وضعه و نتیجتا علقه وضعیه را محدود میکنه. اگر اینطور شد، خب وقت دیگه رعایتش لازم میشه، برای اینکه ما باید از واضع تبعیت بکنیم در علقه وضعیه. چون وقتی که علقه وضعیه مزیق شد، محدود شد، توجه فرمودید؟ خود دیگه ما در خارج از اون نمیتونیم بکار ببریم، باید تبعیت بکنیم. تبعیت در موضوع الله، چون علقه وضعیه است دیگه، توجه فرمودید؟ پس بنابراین این یه تفسیر رابعی است که ما مطرح میکنیم و اینجا هم دیگه تبعیت از واضح لازمه، چون مربوط به چی؟ مربوط به علقه وضعیه. علقه وضعیه رو باید از کی بگیریم؟ از واضح. و واضح اومده محدودش کرده به این صورت، مجبوریم دیگه تبعیت بکنیم. نه، محدودش هم عامه، مثل رقبتا مؤمنه، یعنی جزئیه، با مؤمنه مقید میشه اما جزئی نمیشه. ها؟ نه نه نه، علقه وضعیه ذات موضوع الله میگه یکیه، میگه به حسب ذات یکیه، ذاتشون واحده که طبیعت الابتداست. اما این طبیعت الابتدا دو حصه داره، علقه وضعیه دیگه اینجا عوض میشه، توجه فرمودید؟ منتها ذاتشون، یعنی رقبه مؤمنه و رقبه کافره، ذاتشون چیه؟ ذاتشون رقبه است. دگوش بده ببین چه عرض میکنه، دارم جواب تو رو میدم. نخه، مؤمنه صفت زائد بر ذاته، ایمان و کفر زائدن بر ذات، اما جدا هستن از هم یا نه؟ نه رفقبه مؤمن کافر است، نه رفقبه کافر مؤمن است، اما ایمان و کفر زائدن بر ذات. ذات، ذات، ذات یعنی جنس و فصل.
استقلال
آلیت
هم زائد بر ذات عزیز
را آخر
در مقام
بعد. بله، زائدن بر ذات. بله بله بله، نه حالا بحثمون بله خود زائدن بر ذات، یعنی ما مبنای آخون رو حفظ کردیم، آلیت و استقلال دگوش بود. نه ما در نظر گرفتیم، به اجازه بود متوجه نشد، قاطی شد. زائد بر ذات میگیریم، طبیعتشون هم یکی که چیه؟ که همون نفس الابتداست، طبیعت الابتدا. لحاظ عالی استقلالی هم زائد بر ذات، توجه فرمودیم؟ خیلو. اما مثل رقبه مؤمن هم کافره. اینجا علقه وضعیه، علقه وضعیه اختصاص پیدا کرد با اینکه طبیعت ابتدا بین هر دو جامعه و ذاتش هم یکیه، اما علقه وضعیت در مورد اسما مخصوص شد به چی؟ به لحاظ استقلالی. در مورد حروف مخصوص شد به لحاظ عالی. دیگه جابجا کردنش هم ممکن نیست و در عین حال طبیعتشون هم یکیه، چون طبیعت مربوط به ذات، ذات یعنی جنس و فصل، عبارت از طبیعت ابتدا. اینطور مثل چه؟ مثل طبیعت رقبه که ذاتش یکیه، رقبه جامع دیگه به ذات واحد. ایمان و کفر هم چیه؟ صفات زائد بر ذات. نبات فرمودید بله ذات رقبه همون طبیعت رقبه، اون جنس و فصل ربطی به ایمان و کفر ندار، ایمان و کفر زائده. اما چطور فصل درست میشه اینا جدا میشن از هم؟ خیلی خوب، در ما نحن فی طبیعت معنا یکیه که همون طبیعت الابتدا باشه به حسب ذاتش. میخوام مبنای صاحب کفایه رو بگیم دیگه، پس طبیعت ذاتش یکیه. اما علقه وضعیه اگر اسمی براش میخواید به کار ببری با لحاظ استقلالش، اگر حرفی میخواید بکار بکنید با لحاظ عالی بکنید، که اگر این لحاظ عوض کردید دیگه علقه وضعیه وجود نداره. حالا یا طبیعتشون یکی یا دو تاست، ذات و طبیعه یکیه، چون طبیعت و ابتداست، اون ذات مربوط به جنس و فصله، مربوط به لحاظ نیست، لحاظ زائد بر ذاته. بله بله بله، بله کاملا مزمن. بله همتون. خب عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین لنا ان نفسر کلام الاخر که گفته شرط، وقت شما میگید شرط به چه معنی؟ هیچ معنایش واجب و رعایه نیست، لازم ما تبعیت بکنیم از شروط واضح. ما میگیم نه، این شرط برمیگرده به علقه وضعیه و تبعیت از واضح دیگه در اینجا لازمه با این تفسیر چهارمی که ما عرض کردیم. عرض کنم به خدمت شما، خب حالا مثلا یه سوالی هم اینجا هست، بعد میشه شد که واضح وقتی که سوال از تو ایراد بر خود آخون مطرح سوالیه که واضح وضع میکند و شرط میکند، یعنی مقید میکند علقه وضعیه را به لحاظ حین الاستعمال، تو لحاظ عالی استقلالی، خب مربوطن به مقام استعمال و گفتن استعمال خب متأخر از وضع، و در وضع چطور یه قیدی بیاریم در رتبه سابقه نسبت به چیزی که مربوط به رتبه لاحقه. حالا وقتی ما شرط متأخر جایز دانستیم که اولا هیچ بحثی نداره، دیگه کاملا روشنه، ولی علاوه بر اون اینجا ما به خود استعمال که متأخر کاری نداریم، واضح این را تصور میکنه است وقتی شرط میکنه که اینطور مثلا شما استعمالش بکنید اینطور، چه خود استعمال باید واقع بشه در خارج یا تصورش هم کافیه؟ تصورش کافیه، بس اصلا ایراد پایه‌ای نداره و بی اساسه. خب بنابر این عرض کنم به خدمت شما، نتیجتاً این ایراد را جواب دادی. بنابر این ایرادی که وارد بر آخون چیه؟ ایرادی که وارد بر آخون این است که این مبنای ایشون واقعیت نداره، چون مبناییشون که اینه میدونم یه طبیعت الابتدا داریم، ذاتش یکیه، توجه فرمودید، و لحاظش فرق میکنه و لحاظ از شؤون استعمال داخل در حریم مستعمل فیه نمیشه و لحاظا ذات المعنا واحده، توجه فرمودید، چه لحاظ عالی بخواد بشه چه لحاظ استقلالی. چرا؟ چون میگه این لحاظا مربوطن به مقام استعمال، مقوم استعمالن، معنا مستعمل فیهه، مستعمل فی در رتبه سابقه است بر استعمال. بنابراین آخون اینطور میگه که لحاظا میفرماید که لحاظ عالی استقلالی ضرر به وحدت مستعمل فی نمیرسانن. چرا؟ چون که مقوم استعمالن و استعمال در رتبه متأخره است و ذات مستعمل فی در رتبه سابقه است و ذات مستعمل فی طبیعت الابتداست بی قید و شکم خودش، طبیعت لیسیده، عاری از هر چیزی. میایم به سراغ استعمال. استعمال یه چیز دیگه است، در رتبه متأخره است از مستعمل فی. و وقت اونجا واضح و شرط کرده که شما لحاظ عالی بکنی یا لحاظ استقلالی بکنی، توجه فرمودی؟ این هم نظر آخون بود. حالا جواب ما چیه؟ جواب ما اینه که خب این واقعیت نداره، خلاف واقعه. چرا؟ برای این که عرض کنم به خدمت شما، ما یه طبیعت داریم، این طبیعت مفهومه، مفهومی که لفظ ازش حکایت میکنه و این لا یکون الا به لحاظ استقلالی. مثلا طبیعت الابتدا یه مفهومیه که شما حکایتش میکنید با لفظ الابتدا، اما معانی حرفیه نسب و روابطن، ذاتشون واقعشون نسب و روابط. یعنی چه؟ یعنی ما یه مفهوم ابتداییت داریم جدا، یه نسبت ابتدایی داریم، یه مفهوم انتها داریم، یه نسبت انتهایی داریم. نسبت چه ربطی داره؟ نسبت از سنخ وجوده، نسبت به قائم به منتسبین، ربطی به مفهوم نداره. پس معانی اسمیه تبایعن، مثل طبیعت الابتدا که با لفظ الابتدا حکایت میشه ازشون، اما معانی حرفیه چیه؟ نسب و روابط، نسبت ابتداییت، نسبت انتها، نسبت ظرفیت. ظرفی نسبت ظرفیت. پس بنابر این قیاس مع الفارق بینهما بون بعید، هیچ ربطی به هم نداره. برابر توجه فرمودید، مثلا کلمه الابتدا، کلمه الابتدا که گفتید مفهوم ابتداییت به ذهن میرسه، اما کلمه من اینطور نیست. کلمه من مال نسبته، نسبت ابتداییه. کجا به کار میتونه بره؟ نسبت لا یکون الا بین المنتسبین، در جایی که منتسبینی باشه، یعنی دو لنگر، دو طرف میخواد که لنگر بندازه روشون، دو تا طرف میخواد. این نسبت مثل یه سقفیه، دو تا ستون زیرش میخواد که بارش بیفته روی اون دو تا ستون. نسبت هم مثل یه سقف یه دو تا ستون احتیاج داره. اون ستوناش چی هن؟ منتسبین هن. یعنی بار می شود روی منتسبه، منتسبه اینی که باشه وقت نسبتی بینهما محقق میشه. حالا ما مثال بزنیم، مثلا یه سیری هست، سیر من سرت، یه بصره ای هست، خود بصره چه ربطی داره به سیر؟ چه معنی مستقلیه؟ معنی اسمیه. سیر هم یه معنی اسمیه که هم مستقل. آیا اینا هیچ ربطی به هم دارن؟ نه، چون هر کدام مستقلن، هیچ نمیچسبن به هم. چطور اینا رو به هم بچسبانیم؟ سیر را به بصره، به وسیله حرف. من چطور اینا رو به هم میچسبونه؟ چون چسبیدنشون به هم به وسیله نسبته. وقتی نسبتی به هم پیدا کردن به هم میچسبن. این نسبت چیه؟ نسبت ابتدایی است که میگید سیر من بصره ای داریم و سیری داریم. اینجا اومدیم میگید که سیر من از بصره واقع شد. خب دیگه میچسبن به هم، سر تو من البصره. اگر این من نبود اینا به هم میچسبیدن؟ ابدا، هیچ ربطی به هم نه، مستقل، هیچ ربطی به هم پیدا نمیکنه. برای ایجاد ارتباط فی ما بین ما احتیاج به نسبت داریم که این منتسبین را، این دوتا را به هم بچسبانه. چه چیزی عهده‌دار این بیان این نسبت و نتیجه اینا رو به هم میچسبونه؟ حرف. ولذا حروف جایگاه بزرگی دارن، چون اگر حروف نمی بودن اصلا حرف زدن ممکن نبود، چون معانی اسمیه همه قهرن با هم، به هم نمیچسبن الا اینکه معانی حرفیه واسطه بشن بینشون و اینا رو به هم بچسبانن. معانی حرفی مثل من، مثل من اگر بگید سر تو البصره هیچ فایده نداره، اما اگر بگید سر تو من البصره دیگه خیلی خوبه. این من چه کاره است؟ این من میاد ارتباط درست میکنه بین سر تو و البصره. چرا؟ چون معنی نسبت رو میرسونه. انتصابی پیدا شد بین سر و بصره. اون چه انتصابیه؟ علی وجه ابتداییه، یعنی که این سر ابتداش از بصره بود. خب اگر بگید سر تو من البصره الکوفه، فایده ای داره؟ نه. این کوفه چیه؟ چه ربطی داره؟ چه معلوم نه. اما وقتی گفتید سر تو من البصره ال الکوفه، این معنا را چون که نسبتی آمد اینا را میچسبانه به هم و خیلی خوب میشه دیگه. یعنی معلوم میشه انتهای سیرتون تا کجا بود؟ تا کوفه بود. اما اینها نسبن بالاخره، من الا امثال ذلك که من الحروف، شأنشون در جمله شأن نسبته، یعنی مثل چسبه که می چسبانه، چون کار نسبت همینه. نسبت یعنی انتصاب بین دو چیز، این دو چیز را با اینجا نسبت بینشون میکنه و اینا رو به هم مرتبط میکنه. این کار حروفه. پس نه، یعنی تحلیل، تجزیه، تحلیل در معناست به حسب وجدان، مراجعه الی الوجدانه، مراجعه الی الوجدان فی فهم المعنى الحرفی، حقیقتش ماهیت معنای حرفی رو با وجدانمون تجزیه تحلیل میکنی. نه 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 نه، تجزیه تحلیل برای خود تبادل که هست، یعنی شما از من اینطور معنا متبادل نمیشه. ولهذا اگر به جای سرتو من البصره بگید سرتو الابتدا البصره هیچ فایده نداره، اما وقتی بگید سرتو من البصره خوبه. و الابتدا خواهم معنی اسمیه، فایده نداره. اینجا احتیاج معنی حرفی دارید. چرا؟ برای اینکه معنای حرفی شأنش نسبته. نسبت که در بین آمد، بین منتسبین، خود انتصاب درست میکنه بین دو طرفش. دو طرفش یکی سر بود یکی بصره، مسئله رو حل میکنه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.